بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی مباحث الفونس بحث عام خان جلسه 483 دوشنبه مورخ 10/8/95.
طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحث در این بود که اگر شک کنیم عام مأخوذ در دلیل به نحو استغراق است یا عام مجموعی است، آیا ظهور لفظی که بشود به او تمسک کرد و مشکل رو حل کرد وجود داره یا وجود نداره؟ بعضی از اصولیین گفتن این بحث موضوع نداره، برخی فرموده بودند لفظ مجمل است و دیگه از این جهت قابل تمسک نیست. محقق ناینی می فرمایند ظهور عام در عموم استغراقی است اگر قرینه در مجموعیت وجود نداشته باشه. توضیح مطلب این است که عام مجموعی یعنی حکم تعلق گرفته است به مستوعب به شرط انضمام، یعنی این مجموعه رو یک واحد حساب میکنه منظمن به یک دیگر، باید این پیکره اتیان شود. به خلاف عام استغراقی که لا به شرط است نسبت به انضمام، پس بنابراین انضمام افراد به یک دیگر امر زائدی که ثبوتن و اثباتن غیر از استغراق است و برای اثبات او نیاز به قرینه داریم. بنابراین هر جا شک کردیم آمی استغراقیست یا مجموعی لحاظ مجموع نیاز داره به قید زائد و حیثی که در کلام به قید انزمام اشاره نشده است حکم میکنیم به عدم قید انزمام. لذا اگر شک کردیم مثلا اکرم العلماء آیا به نحو استغراق است یا مجموع منظمن به هم لحاظ شده است، چون قید انضمام وجود نداره حکم میکنیم که عموم استغراقی است. هازا اذا کان الاستیعاب به دلیل لفظی، اما اگر استیعاب به دلیل لبی ثابت بود، اجماع یا سیر قائم شده بود که این حکم به نحو اطلاق است، به نحو استیعاب است، اجماع می گفت اکرام علما واجب است. شک کردیم آیا به نحو استغراق است یا عام مجموعی است. مثلا اجماع داریم کفاره یمین صوم سه روز است، شک داریم آیا صوم ثلاثت ایام به نحو استغراق است، هر روزی لا به شرط از دیگری است. پس بنابراین سه روز کفاره رو، کفاره قسم رو، یه روزش شنبه روزه بگیره، یه روزش پنجشنبه روزه بگیره، یه روزش هفته آخر روزه بگیره، کل یومن لا به شرط از انضمام دیگری است، لذا تفریق بینشون جایز است. یا نه اخذ این صوم ثلاثت ایام به نحو عام مجموعی که در اینجا عام مجموعی یعنی اثبات توالی، یعنی سه روز روزه کفاره قسم باید پشت سر هم باشه، به شرط انضمام باشه. فرض کنید دلیل لفظی هم نداریم که حملش کنیم بر استغراق. نوبت میرسه به مراجعه به اصول عملیه، نگاهمون چنین است که میگوییم یقین داریم به صوم ثلاثت ایام، شک داریم در قید زائد، در کلفت زائده. آیا شرط انزمام رو هم مولا جعل کرده است یا نه؟ رفع ما لا یعلمون میگه شرط انزمام وجود ندارد. پس بنابراین بر طبق اصول عملیه هم اگر نوبت به اصول عملیه رسید، شرط انزمام کلفت زائد است، حدیث رفع کلفت زائد رو برخواهد داشت. اینجا دقت کنید، نظریه مرحوم آخوند در این که اقسام ثلاثه بعد از لحاظ حکم و جعل حکم است ثمره پیدا میکنه. او ثمره فقهی که دیروز سوال کردیم اختلاف مرحوم آخوند چه ثمره فقهی داره، ثمره فقهیش اینجا ظاهر میشه. دقت کنید، اگر قائل شدیم استغراقیت و مجموعیت از کیفیات و حکم است، شک ما به شکل آخر میشه. یقین دارم حکمی به من تعلق گرفته است، صوم ثلاثت ایام. شک دارم آیا با عدم توالی امتثال این حکم محقق است یا امتثال محقق نیست؟ شک دارم در خروج از عهده تکلیف اصالت الاشتغال. میگه تا سه روز صوم رو منظمن با هم نداشته باشی تکلیف متوجه به خودت رو امتثال نکردی. لذا خلاصه مطلب، اگر ما استغراقیت و مجموعیت رو از انقسامات موضوع بدانی، در شک در مجموعیت اصالت البراءه جاری میکنی، و اگر استغراقیت و مجموعیت رو از شؤون تعلق حکم بدانیم، مثل مرحوم آخوم. اینجا اگر شک کردیم در مجموعیت نوبت به اصول عملیه رسید، محکم اصالت الاشتغال خواهد بود. خب این بحثم تمام شد. نکته سوم از مطلب اول، بررسی ادوات و هیئت‌هایی است که دال بر عموم است. حالا قبل از اینکه به این مطلب بپردازیم، مرحوم آخوند که فرمودن انقسامات عام به لحاظ حکم و بعد از تعلق حکم است، آیون اشکال کرده بودن به ایشون. یکی از محققینی که نظر ایشون رو تأیید میکنه و با بیانی میخواد نظر ایشون رو ثابت کنه، مرحوم محقق داماد است. مراجعه کنید به محاضرات جلد اول، محاضرات محقق داماد، نه مدرسه نجف، صفحه 438. ایشون دو صفحه بحث دارن، نظریه مرحوم آخوند رو با یک بیانی میخوان اثبات کنن. اون دو صفحه رو دوستان مطالعه کنن، برای بحث پنجشنبه مد نظر قرار بدن. هر کی مطالعه کرد و آمادگی برای طرح انظار محقق داماد رو داشت، با آقای شاکری بگه، اسمش ثبت بشه، پنجشنبه توضیح بدن اون دو صفحه کلمات مرحوم محقق داماد رو در تأیید نظریه مرحوم آخوند. اگه اشکالی هم به نظرشون رسید، اون اشکال رو مطرح کنه. خب این بحث نکته دوم دیگه تمام شد، ثمره عملیش هم معلوم شد. حرف مرحوم ناینی درسته، دیروز هم اشاره کردیم، نظر مرحوم ناینیست، یعنی ظهور عام در کلام اگه ذکر شد، ظهورش در استغراقیته، چون مجموعیت شرط انضمامه و شرط انضمام قید زائده، احتیاج به ذکر داره. هر جا ذکر نشد حمله بر استغراقیت میشه، مگر خود اون کلمه عموم دال بر مجموعیت باشه، مثل کلمه مجموع مثلا، که اون دیگه جای بحثی نیست. خب در طرف عام استقرار بعضی همین تصور رو کردن. تحقیق الاصول رو ببینید، ایشون رفت و برگشت میکنه، خیلی هم بد نظرشون معلوم نمیشه. میگه ممکنه ما متباینه این بگیریم، اینجوری نیستش. این تحلیل رو دقت کردید، عموم یعنی استیعاب، استیعاب یعنی شمول حکم لکل افراد. شمول حکم لکل افراد ظاهرش اینه که کل فرد له حکم، این ظاهر اینه. پس اگه بخواد بگه من همه اینا رو یه پیکر فرض میکنم، یعنی به شرط الزمام باید انجام بدی، مولا میگه اکرم العلماء. اگه عام استغراقی باشه یعنی شرط الزمام نداره، یعنی استیعاب و حکم نسبت به کل افراد، هر فردی یه حکم داره، این شرط الزمام نداره، این معنی استیعابه. اما اگه مولا خواست استیعاب به شرط الزمام داشته باشه، این قید زائد قرینه میخواد، باید بگه اکرم العلماء و اکرم هم مجموعتن مثلا. خب این قید الزمام رو نیاورده مولا، قید الزمام رو نیاورده، پس مراد مولا قید الزمام نیست. حرف ناینی درسته. دقت کنید، نکته سوم از مطلب اول، عام بدلی به خاطر اینکه کلیشه هایی داره که اون کلیشه ها روشنه، خواهیم گفت، مثل ای عالمین شعته. عام بدلی عرض کنم تشکیکش در ادوات لفظی شاید اصلا وجود نداشته باشه، بله در عمومی که لبن استفاده شده این احتمال ممکنه، ممکنه اگه لبن باشد این احتمال رو بدیم که آیا به نحو عام بدلی است یا به نحو عام استغراقی است یا به نحو عام مجموعی است. خود الکلام الکلام، اصالت البراعه از بدلیت جاری میکنیم، اصالت البراعه از مجموعیت جاری میکنیم، اون بدلیت هم میشه قید زائد، ایهما شئت قید زائد است، اونم باز اصالت البراعه از قید زائد، نتیجه میگیریم که بدلیت نیست، مجموعیت نیستش. دقت کنید در نکته سوم ابتداعا عرض میکنیم لا شبهت در این که در هر زبانی ما الفاظی داریم که وضع شده برای عموم و شمول و استیعاب. در زبان عربی همچنین است، لذا دیگه جایی برای برخی از شبهات و برخی از تشکیکاتی که بعضی از اصولیین اهل سنت مطرح کردن، به برخی از کتب شیعه متسرب شده، یه استحساناتی ذکر کردن و ادعا کردن لفظ موضوع برای عموم در زبان عربی نداریم. مثلا یکی دو تا تشکیکشون اشاره میکنیم ولو اصلا جایی نداره این بحث. مثلا گفتن قدر متیقن از مراد از ادوات عام خصوص است. وقتی کسی میگه اکرم العلماء، قدر متیقن این است یه مجموعه خاصی رو اراده کرده، پس خصوص قطعی است و عموم مشکوک است، لذا مقتوع اولاست که موضوع له لفظ باشه از مشکوک. خب این که حرف قابل گفتن نیست، همه الفاظ چنینه، یه قدر متیقنی دارن، این دلیل میشه ما بگیم موضوع له لفظ همون قدر متیقن است. یه قدر متیقن همه جا هست، قدر متیقن سبب میشه اختصاص وضع به او یا یک امر تحقیقی است. قدر متیقن از اسد شیر موجود در جنگل های آمازون مثلا، آیا این باعث میشه ما بگیم اسد وضع شده فقط برای شیر در جنگل های آمازون؟ گرفا گفتن ندارم. یا گفته شده است، این در کتب اصولی آمده ها، قوانین هم مراجعه کنید از کتب اهل سنت متسرب شده به کتب شیعه، یا گفته شده دلیل داریم ما من عام من الا وقد خص، هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده است. اگر موضوع له الفاظ عموم استیعاب و شمول باشه، لازمش اینه است استعمال لفظ عام در خاص مجاز باشه. از این طرف شما میگید همه عامها تخصیص خورده است، یعنی پس تمام الفاظ عموم استعمالشون مجازی است، پس ما استعمال حقیقی نداریم. آیا کسی میتونه بگه الفاظ عموم وضع شدن برای معنایی که هیچ وقت در اون معنا استعمال نشدن؟ پاسخش بله، پاسخش این است که اراده جدیه، به تفصیل خواهیم گفت، غیر از اراده استعمالی است. عام که تخصیص میخوره، اراده استعمالی همون عموم است، لذا هیچ استعمال مجازی در اکرم العلماء الا الفساق وجود نخواهد داشت. فعلیه این استحسانات و تخیلات که ما الفاظی که وضع شدن برای عموم نداریم، اینا استحسانی است که وجدان و تتبع در هر لغت به وضوح ما رو بر رد این استحسانات راهنمایی میکنه. لذا الفاظ دال بر عموم خواهیم داشت، این الفاظ رو باید بررسی کنیم و به معانیش توجه کنید. اولین ادات از ادواتی که گفته شده وضع شده برای عموم کلمه کل است. لا شبهه داریم که لفظ کل وضع شده برای عموم و شمول، لأن المتبادر من فی اللغة العربية الاستيعاب، انما الكلام برخی از نکات پیرامونی است که به اینها باید اشاره کرد. نکته اول، در ضمن تعریف عموم اشاره کردیم که استیعاب تارتن استیعاب افرادی است که عموم شامل میشه افراد مفهومی را که بر آن مفهوم داخل شده است، مثل کلمه کل در این مثال ها، اکرم کل عالم، اشتریت کل کتاب کان فی یده، قرأت کل سورة من القرآن. اینا دلالت میکنه بر عموم افرادی. اکرام کن هر عالمی را، یعنی هر فرد از افراد عالم رو. خریدم هر کتابی که دست او بود، یعنی هر فردی از کتاب رو. قرأت کل سورت، یعنی هر سوره ای از سور قرآن رو خوندم. این میشه عموم افرادی. قسم دوم استیعاب اجزایی است، شمول یعنی شمول اجزای مفهوم دیگر که عدات عموم بر اونها وارد شده، مثل کلمه کل در این مثال قرأت کل الکتاب، دیگه کل و فرد من افراد الکتاب نیست، قرأت کل الکتاب یعنی کل اجزای کتاب رو، یعنی صفحه اول، صفحه دوم، صفحه سوم. اکلت کل السمکه، خوردم همه ماهی را، یعنی اجزای ماهی را، نه یعنی افراد ماهی را. این استیعاب اجزایی است. خب بررسی کنیم دو نکته رو. با این توضیح روشن شد کل، حالا صبر کنید، فعلا اجزایی و افرادی، کل گاهی به کار میره، مقصود ازش استیعاب افرادی است. مثال زدیم اکرم کل عالم، یعنی هر فردی از افراد عالم رو، اشتریت کل کتاب. گاهی استیعاب اجزایی است. دو تا سوال رو جواب بدیم. یک، آیا ضابطه ای هست که کل در کجا برای استیعاب افرادی است، در کجا برای استیعاب اجزایی است؟ حالا بله خب مدخول چی، ضابطه شیه؟ خیلی حالا تحلیل کنیم ببینیم این عموم است همه جا چنینه یا نه استثناء داره. عرض کردم این مباحثی که در تحلیل زبانشناختی اصول خیلی جلو رفته، کم کم ورود به این مباحث داریم. اینا بحثایی است که اصولیون ما حرفایی زدن که دیگه اون تحلیلگران زبانشناختی، چه در علوم بلاغت، چه در علوم ادب، چه حتی اروپاییایی که وارد این بحثا شدن، اینجا خیلی کم میارن. اونایی که میگه مقارنش خیلی مفیده تو این گونه بحثاست. سوال دوم، اگر کل هم برای استیعاب افرادی است هم استیعاب اجزایی، کیفیت وضع کل چگونه است؟ آیا وضع شده مثلا برای استیعاب افرادی در استیعاب اجزایی با قرینه استعمال میشه یا برعکس، یا مشترک لفظی بین هر دوست؟ وضعیت کل در رابطه با استیعاب افرادی و استیعاب اجزایی چگونه است؟ مراجعه کنید انظار شهید صدر رو در این بحث، مطالب ایشون رو ببینید تا وارد بررسی بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.